بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 سطر 15 الخامس. ذهب ابو یعقوب شهاب و ابو عبدالله البصری و ابو اسحاق بن عیاش الى ان الجوهریه یا تحیز. بحثمون در فروعاتی بود که بر قول به حال و ثبوت معلومات متفرع کرده بودند. گفتیم ابتداعاً فروعاتی که بر قول به ثبوت معلومات متفرع کردن میخونیم و بعداً به فروعات حال میپردازیم. الان درباره فروعات معلومات سابقه بحث داشتیم، چهار تا فرعش رو خوندیم، اما فرع پنجم. بعضی از این کسانی که قائل شدند به ثابتات ازلیه معتقد شدند که اون قسمت از ثابتاتی که جوهرند همونطور که متصف به جوهریتند متصف به تحیزم هستند. در واقع در این مسئله سه قوله، زیرا سه صفت ما داریم که درباره این سه صفت باید بحث کنیم. یکی صفت جوهریته، یکی صفت تحیزه، یکی هم صفت حصول فلحیزه. من تحیز در جلسه گذشته توضیح دادم به طور کامل. تحیز یعنی به یک معنی یعنی اشغال مکان و به یک معنی دیگر یعنی جهت داشتن. اما حصول در حیز یعنی در یک مکانی بودن، تحیز یعنی شأن مکان داشتن و مکانی رو اشغال کردن، اما حصول فل حیز یعنی واقعا در یک مکانی بودن، از اون شأن بیرون آمدن و به درجه فعلیت رسیدن. این سه تا صفت رو ما برای بعضی از اشیا باید بحث کنیم که در حال عدم ثابت هستن یا نیستن، یکی جوهریت، یکی تحیز، یکی حصول فلحیز. در مسئله سه قوله، یک قول معتقد است که اون ثابته معدوم نه به جوهریت متصف میشه، نه به تحیز و نه به حصول در حیز. قول دوم اینه که هم به جوهریت متصف میشه هم به تحیز متصف میشه. و قول سوم اینه که هم به جوهریت متصف میشه هم به تحیز و هم به حصول در حیز. پس یک قول میگوید به هیچ کدام متصف نمیشه، یک قول میگوید به هر سه متصف میشود و یک قول هم میگوید فقط به دو تا از این سه تا که جوهریت و تحیز متصف میشه، به سومی که اصول فلحیز متصف نمیشه. این سه گروه، این سه قائل در یه مسئله با هم مشترکن، هر سه شون معتقدن که جوهریت و تحیز یک معنا داره و عین همان و مرادفن. خب پس اینطور شد مطلب. نحوه ورود مرحوم علامه در بحث اینه که این سه گروه هر سه معتقدند به اینکه جوهریت و تحیز مرادف همند و هم یکی هستن، هستن دوتا نیستن، این همند. در اینی که هر سه شون معتقدند به اینکه تحیز و جوهریت یکیست، درباره اتصاف اون معلومات خارجی که به قول آقایون ثابتن در خارج، درباره اتصاف اونها به این سه صفت اختلاف دارن، به همون نحوی که عرض کردن. صفحه 38 سطر 15 الخامس. ذهب ابو یعقوب شهام و ابو عبدالله بصری و ابو اسحاق بن عیاش، این سه نفر هر سه ذهبوا به این که جوهریت هی تحیز، جوهریت و تحیز یکیست. در این مسئله هر سه شما هم شریکند که تحیز و جوهریت یکی میدونند. اما ثم قال شهام و البصری، این دوتا گفتن ذات موصوف است به تحیز، ذات یعنی همون ذاتی که در حال عدم ثابته، موصوف قبل از اینکه موجود بشه موصوف است به تحیز، چنانچه موصوف می شود به جوهریت. پس هم جوهریت رو برای این ذات ثابت کردن، هم تحیز رو. ثم اختلفا، در باره جوهریت و تحیز و هم اختلاف ندارن، درباره حصول فلحیز اختلاف دارن. یکیشون میگه حصول فلحیز هم میتواند وصف باشد برای اون معلوم ثابت، دیگری میگوید نمیتواند وصف باشه. پس در حصول فلحیز و هم اختلاف دارن، ولی در این که جوهریت و تحیز یکیست و هر دو هم برای اون ذات ثابت حاصل است، اختلاف ندارن. ثم قال الشهام والبصری، که ذات موصوف به تحیز است همونطور که موصوف به جوهریت است، یعنی دو تا مابل اشتراک داشتن این دو نفر، یکی این که گفتن جوهریت یا تحیز، این رو هر دوشون قبول داشتن، بلکه هر سه قبول داشتن. دوم این که ذات معدومهی که ثابت است همونطور که متصف به جوهریت، متصف به تحیز هم است، در این مثلا با هم اشتراک دارن. ثم اختلاف ها، بعد در مسئله سوم با هم اختلاف دارن، اختلاف سرن. فقال الشهام ان الجوهر در حال عدمش حاصل فی الحیز، حصول فی الحیز رو گفتن براش هست. اما قال البصری شرط حصول فی الحیز این است که موجود باشد، مادامی که ثابت است حصول فی الحیز ندارد و متصف به حصول فی الحیز هم نیست. فهو حال العدم فقط موصوف به تحیزه، همونطور که موصوف به جوهریته، لل حصول فی الحیز، دیگه موصوف به حصول فی الحیز نیست. این دو قول رو تا حالا تو گفتیم. قول اول این بود که متصف است این ثابت هم به جوهریت هم به تحیز، ولی متصف و ما هم به حصول فلحیز و هر سه متصف. قول دوم که قول بصریست این است که متصف است به جوهریت، متصف است به تحیز، ولی متصف نیست به حصول فلحیز. وقتی متصف به حصول فلحیز می شود که وجود بگیره. اما قول سوم و زعم ابن عیاش که انهو، یعنی اون ذات اون ثابت در حال عدم نه موصوف است به تحیز نه موصوف است به حصول فلحیز، فقط موصوف است به جوهریت، گفته غیر موصوف است به احد هما، ضمیر احد هما برمیگرده به تحیز و حصول فلحیز، غیر موصوف است به احد هما یعنی موصوف به هیچ کدوم نیست، غیر بر سر احد که در میاد معنیش اینه موصوف به هیچ کدوم نیست، غیر موصوف است به احد هما یعنی به حیز و به حصول فلحیز و تحیز، ولا به غیر هما، به غیر این دوتا موصوف نیست، اصلا هیچ صفتی رو برای ثابت قائل نمیشه. میگوید که هرگاه که موجود، هرگاه که شی موجود شد صفت پیدا میکنه، هیچ صفتی براش حاصل نیست. اما در عرابه توجه کنید، فذهب ابن عیاش الى اراء تلک الماهیات عن صفات فی العدم، اینو در ذیل عرابه داشتیم که ابن عیاش گفته که این ماهیات ثابته در حال عدم از صفات خالیه. ظاهر اون عبارت با این عبارت که جمع کنید این نتیجه رو میده که حتی از صفات اجناس هم خالی هست، چون در اونجا که عنوان عرابه داشتیم و بحث در صفات اجناس میکردیم قائل بودن به برهنه بودن، در اینجا هم میگوید در حال عدم موصوف به این دوتا نیست، موصوف به غیر این دوتا نیست، یعنی اصلا موصوف به هیچ صفتی نیست. از که این دوتا رو که جمع کنید نتیجه میدهد که ذات در حال ثبوت تا وقتی به وجود نیامده متصف به هیچ صفتی نیست، حتی صفات اجناس. از سادس ششمین فرعی که متفرع کردند بر قول به ثبوت معدومات این است که آیا به صورت یه سوال مطلبی اختلافی، آیا این ذات رو که در حال عدم ثابته و ما موصوفش میکنیم به ثابتون، آیا میتوانیم موصوفش کنیم به معدومون یا نه؟ بالاخره وجود نداره. چون وجود نداره میتونیم بگیم معدومه، یا نه همونطور که متصفش نمی کنیم به موجود، متصفش نیز نمی کنیم به معدوم. این سوال هست و دو قول در مسئله است. بعضی ها گفتن متصفش می کنیم به معدوم، بعضی گفتن متصفش نمی کنیم، که البته این هم مسئله مهمی نیست. از سادس، اتفق المصفتون مگر یک نفر. مصفتون یعنی کسانی که قائلند به این که ذات شی در حال عدم ثابت است. جز ابا عبدالله بصری از بین معتزله که ایشون معتقد به این مطلب نیست، والا بقیه اتفاق دارن. الا ان المعدوم لا صفت له بکونه معدوما، این ذات معدوم رو در حال عدم متصفش نمی کنیم به معدومیت. ولی والبصری یعنی ابا عبدالله بصری اثبت له، یعنی برای این معدوم، صفتن بذاله، یعنی توصیف به انعدام رو، توصیف به انعدام رو برای اون ذات ثابت در عدم قبول کرده و گفته که این ذات متصف می شود به عدم. دیگران گفتن متصف به عدم نمی شه، فقط متصف به ثبوت می شه. از ثابت فرع هفتم اینه که با سوال دیگر مطرحه، آیا این موجودات رو، این ثابتات رو که در حال عدم ثابتن، میشه متصف به جسمیت کنیم یا اینها رو نمیتونیم جسم بگیم، باید اینا موجود بشن تا بعدن بهشون اطلاق جسم بشه؟ اینم مسئله اختلافیه، اینم باز آسونه مطلبی نداره. از ثابت اتفاق، باز تمام قائلین به ثبوت معدومات در حال عدم اتفاق دارن مگر ابوالحسین خیاط، که اتفاق دارن بر این که ذوات معدومه هیچ کدومشون موصوف نمیشوند به کونها اجسامن، به اجسام بودن متصف نمیشوند، به هیچ کدومشون اطلاق جسم نمیشوند. ولی جوزه الخیاط، ابوالحسین خیاط، اجازه داده این توصیف به جسم، به جسم بودن را، گفته این ذاتهایی که در عدم ثابتن موصوف به جسم میشوند. دقت کنید، غالب این متکلمین یک شغل غیر از کلام داشتند که بعضیاشون به همون شغل هم معروفن. مثلا الاف داریم، خیاط داریم، الان شهام داشتیم، این همه اشاره به شغله. سابقا اینطور نبوده که از بیت المال ارتزاق کنن، غالبا شغلی رو قبول میکردن و درس هم میخوندن. حالا توفیق چطور داشتن خدا میدونه، با اینکه از ما از نظر درسی قوی تر بودند و از بیت المال هم استفاده نمی کردن، کاسب بودند و درس می خوندن. این لقب برشون باقی مونده. بعد فلاسفه این اونها رو با همین لقب صدا می کنن، متکلمین هم به اونها لقب می دن، می گن شهام، خیاط، مثلا الاف و امثال ذلک، فلاسفه هم لقب می دن. ولی فلاسفه لقب دادنشون به خاطر اهانته، یعنی میخوان به اینا بگن شما فلان کاسب هستید، عالم نیستید. عمدن این فامیلا رو و این شغلا رو ذکر میکنن تا به متکلمین بگوین که مثلا گاهی میگه شهامی حرف زده، وقتی میگه شهامی حرف زده دیگه خیلی هم اهمیت نمیده، میگه این که مهم نیست، عالمی که این حرف رو نزده، یه قصابی این حرف زده، شهامی قصاب دیگه پیه بروش. اما متکلمین نه، واقعا نظرم به شغل این افراد، این که الان میبینید در اینجا شغل این گفته میشه، علتش همینه، شغلشون رو که میگن به خاطر همینه که بالاخره بفهمونن که اینها شغلی هم داشتن. اونا اینا یعنی متکلمین به عنوان یه مطلب مهم این رو میگن، ولی فلسفه به عنوان توهین. البته غالبا نه، گاهی هم ممکنه به عنوان توهین نباشه، واقعا لقب ازش میکنن. بله اون بالا همین اشکال رو باید میکردید. گفته اتفق المصفتون الا ابا عبدالله الوسی، بعدم گفته اتفق و الا ابا الحسن الخجات. از خود همین استثناء فهمیده می شود که این دو نفر مخالفن، بنابراین لزومی نداشت که مخالفتشون رو در آخر ذکر کنه. یعنی لازم نبود بگه الوسی اصفت لبو صفتن بذالک، و لازم هم نبود آخر سر بگه و جوزه الخجات. این اشکال شماست. جوابتون اینه که هیچ عیبی نداره که ما مفاد استثناء رو تصریح کنیم. گاهی از اوقات میبینید که مطلبی رو به صورت حصر ذکر میکنند، بعد مفاد حصر رو دوباره تأکیدن تکرار میکنند. تکرار به عنوان تأکید اشکالی نداره. آخرین فرعی که بر ثابتات ازلیه و بر اشیایی که در حال عدم ثابتن متفرع کردن اینه. که اگر ما معتقد شدیم به این که خداوند قادر است، عالم است، حی است، حکیم است، مرسل رسول است و هاکذا، این اوصاف رو برای خدا اثبات کردیم، آیا می توانیم در وجود چنین خدایی که این اوصاف برای ثابت شده شک کنیم؟ یا چون وقتی صفات رو ثابت کردیم باید ذات رو هم بپذیریم، وجود رو هم بپذیریم؟ گروهی معتقدند که شی در حال عدم متصف به اوصاف میشه. اونها میگن خدا هم در حال عدم متصف به این اوصاف میشه. بنابر قول اینها اگر کسی قبول کند که خدا این اوصاف رو دارد، نمیتواند حکم کند که خدا موجوده، چون معدوم هم میتونه متصف به اوصاف بشه. اینها با اثبات صفات برای خداوند هنوز شک در وجود خداوند می کنند و می گویند وجود را باید از دلیل دیگه اثبات کرد. از طریق اثبات صفت نمی توانیم وجود را برای خدا اثبات کنیم، باید خود وجود را از دلیل دیگه اثبات کنیم. بیانشون هم اینه که ثبوت صفت اهم است از ثبوت موصوف. ممکن است صفتی ثابت شود ولی موصوف موجود نباشد. موصوف ثابت هست ولی ممکنه موجود نباشه. ثبوت صفت اهم است از وجود موصوف. من گفتم ثبوت، عوض کنید بگید وجود. گفتن که ثبوت صفت اهم است از وجود موصوف، بنابراین اگر موصوف موجود باشد این صفات رو میشه برش اثبات کنیم، و اگر هم موجود و اگر موصوف موجود هم نباشد بلکه ثابت باشد، باز صفات رو میتونیم براش اثبات کنیم. وقت اینا گفتن که از ثبوت صفت برای موصوفی نمیتوانیم نتیجه بگیریم که اون موصوف موجوده، چون صفت در هر دو حال برای موصوف ثابت میشد، پس نمیتونیم وجود نتیجه بگیریم. این یه قانون کلی چه گفتن. بعد این قانون کلی رو در مورد واجب تعالی مطرح کردن و پیاده کردن و این چه میگفتن: اگر این صفات رو برای خدا اثبات کردیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که خدا موجوده، میتونیم شک در وجودش بکنیم، مگر بعد از این که دلیل بر وجود بیاریم که شکمون زائل بشه. اینا کسانی هستن که صفت رو برای معدوم هم ثابت میکنن. اما گروهی گفتن که اثبات صفت برای معدوم جایز نیست، پس باید صفت رو برای موجود اثبات کرد. بنابراین اگر شما صفت رو برای موجودی برای شیء و برای موصوفی اثبات کردید، کشف میکنید که اون موصوف موجوده. همین قانون رو در واجب تعالی پیاده کردن، گفتن اگر برای شما ثابت شد که خداوند قادر است، حکیم است، قدیر و عالم است، حتما اعتقاد پیدا خواهید کرد که او موجود هم هست. احتیاج نداره که برای اثبات وجودش دلیل مستقل بیارید، همین ثبوت اوصاف کافی است که دلیل برای وجود او باشد. اینطور گفته. پس در این مسئله که اگر برای خداوند صفاتی ثابت کردیم، این اثبات صفات ما را به وجود واجب راه نمایی می کند و در نتیجه بی نیاز از استدلال بر وجود هستیم، یا اثبات صفت ما را راه نمایی به وجود واجب نمی کند و ما برای وجود واجب احتیاج به دلیل مجزا داریم، این مسئله مورد اختلافه. این مسئله بین اونها مورد اختلافه. کسانی که ثابتات رو متصف به صفات می کنند می گویند با اتصاف خداوند به این اوصاف ما نمی توانیم وجودش رو نتیجه بگیریم، بلکه می توانیم در وجود خدا شک کنیم و وجودش را با دلیل جدایی اثبات کنیم. اما کسانی که می گویند ثبوت صفات فرع ثبوت موصوف و فرع وجود موصوفه، میگویند اگر برای خدا صفاتی ثابت کردی قهرن وجود خدا را هم مفروغ و انفر کردی، دیگه احتیاج نداره که برای وجود خدا دلیل مستقل بیاری. اصامن اتفقو بر این که اگر کسی بداند که برای عالم سانه است، که اون سانه قادر است، حکیم است، مرسل رسول است، با وجود این که می داند عالم صانعه چنینی دارد، قد یشک گاهی شک می کند در این که این چنین صانعی هل هو موجود و نعملا، در وجود این صانعه شک می کنه و احتیاج دارد فیزاله که در اثبات وجود احتیاج دارد به دلیلی، دلیل مستقل می خواهد بر اثبات وجود. چرا این حکم کردن؟ چرا گفتن بعد از این که ما اثبات میکنیم وجود رو برای خداوند، اثبات میکنیم صفات رو برای خداوند، در وجود شک میکنیم، میفرماید بناءً منهم علی جواز اتصاف المعدوم به صفات المتغایره. این کلامشون مبنی بر این است که اونها اجازه میدن که معدوم به صفات متغایره و متعدده متصف شود، بنابراین اگر خداوند متصف به این صفات هست ممکنه معدوم باشه، ممکن است موجود باشد، و تا دلیل نداشته باشیم شک میکنیم که موجود هست یا معدوم است مگر دلیل بیاد. پس حق داریم شک کنیم فی انه هل موجودن ام لا. این رو گفتن. البته من از خارج از کردن اختلاف کردن، نه اتفاق دارن، همشون اجماع دارن بر این که اگر ثابت بشود که جهان صانع حکیم دارد و اون سانه قادر است، ثابت نمی شود که این چنین سانهی موجود است، به بیانی که توضیح داده شد. ولی اقلا و اقلا کافتن تعبیر بسیار تعبیر جالبیه، مفهوم داره، مفهوم خیلی تندی داره. اقلا به این مسئله معتقدن، مخالفن لینها، معلوم میشه اینا اقلا نیستند، یعنی این گروهی که این حرف رو زدن اقلا نبودن، اینا یک طرفن، اغلا طرف دیگرن. اغلا کافتن همگی با هم، حالا این طرف هم اتفاق، این طرف هم اتفاق. اغلا کافتن من اوزالک، یعنی این نتیجه رو من کردن، قبول ندارن که اگر خداوندی رو با این اوصاف قبول کردی بتوانی در وجود این خدا شک کنی، اگر صفاتی برش اثبات میکنی حتما اون موصوف هم باید موجود باشه. و اوجب وجود الموصوف به صفت الموجوده، به صفت الموجوده متعلق به موصوفه. گفتن اگر چیزی موصوف به صفت موجود باشد واجب است که خود این موصوف موجود باشد. بله اگر موصوفی رو متصف کردی به صفات سلبی لازم نیست که اون موصوف موجود باشه، چون صفت گاهی وجودی است گاهی سلبی. اگر صفت وجودی بود حتما باید موصوفش موجود باشه، اما اگر صفت سلبی بود لازم نیست موصوفش موجود باشه. میگه زید بصیر نیست، ممکن اصلا موجود نباشه که بصیر باشه، اما اگه گفتی زید بصیر هست حتما باید زید موجود باشه. پس اگر صفت وجودی رو که مثلا بصر است برای زید ثابت کردی باید موصوفت موجود باشه، اما اگر صفت سلبی اثبات کردی ممکن است موصوف موجود باشه ممکن موجود نباشه. اینا میگن که اوجب وجود الموصوف به صفت الموجوده، اگر موصوف موصوف به صفت موجود است واجب است که این موصوف موجود باشد، اگر متصفش کردی به صفات موجوده باید موصوف موجود باشد. زیرا ثبوت شی که در اینجا صفت است لغیرهی که در اینجا موصوف است فرع بر ثبوت ذلک الغیر از فی نفسه، باید خود این غیر که موصوف است موجود باشد تا تو بتوانی برایش صفتی رو اثبات کنی. حالا که اثبات صفت کردی معلوم میشه موجود بوده که اثبات صفت کردی، پس اگر صانع قادر حکیم علیم رو به پذیری باید بگی همچین صانعی موجود هست. اصلا قول مردود شد. این قول مردود شد و ثابت شد که اگر ما اثبات کردیم صفاتی رو برای خدا، نمیتونیم شک در وجود خدا بکنیم، بلکه حتما باید به وجود خدا هم معتقد بشیم. این چند تا فرع بود، 8 فرع بود که متفرع شد بر قول به ثبوت معدومات. 2 فرع هم متفرع میکنیم بر قول به حال. تا قبل از این که به فروعات حال بپردازیم، متن مصنف رو میخونیم، چون یادتون هست ما متن رو به خاطر این که خلاصه بود نخوندیم، گفتیم اول شرح و توضیح میدیم که اصل مطلب روشن بشه، بعد متن مصنف رو که خلاصه است بعد از فهمیدن توضیحات ترجمه میکنیم و به بعضی مطالبش اشاره میکنیم. البته احتیاج به بحث خیلی نداره چون بحثش در شهر آمده. حالا متن توجه کنید. فبطل ما فرعوا علیهما، باطل شد با توجه به بطلان قول به ثبوت معدومات و همچنین بطلان قول به حال، باطل شد ما فرعوا علیهما. تفریعاتی که بر این دو قول متفرع کردن باطل شد. چه فروعاتی که متفرع کردن بر قول به ثبوت معدومات، اونها باطل شدن. چه فروعاتی که متفرع کردن بر قول به حال، اونها هم باطل شدن. در این متنی که الان مرحوم علامه تختی کرده، ما فقط فروع متفرع بر ثابتات رو میخونیم. در قطعه بعد که بعدن بهش میرسیم، ما فروعات متفرع بر قول به حال رو میخونیم انشاءالله. اون فروعاتی که متفرع کردن همونطور که در شرح خوندیم 8 تاست. من تحقق شروع به شمردن این 8 تاست. اون فروعات عبارتند: 1. تحقق ذوات غیر متناهیه در حال عدم، که این اولین فرعی بود که ما خوندیم. گفتن در حال عدم ذوات نامتناهی تحقق و ثبوت دارند، از این ذوات نامتناهی بعضی هاشون به مرحله وجود وارد می شوند و موجود می شوند، بعضی ها همچنان در حال عدم و در حال ثبوت باقی می مونند. این قول فرع اولشون بود که باطله. فرع دوم: و انتفاع تأثیر المؤثر فیها، ممکن نیست که مؤثری در این ذوات ثابته تأثیر کند، که اینم توضیح دادیم، گفتیم که مؤثر میتواند به این ذوات وجود عطا کند ولی نمیتواند ثبوت عطا کند و همچنین نمیتواند ذاتشون رو که جوهریت است یا عرضیت است عطا کند. جوهریتشون یا کیفیتشون یا کمیت، اینا رو نمیشه عطا کرد، چون اینا صفات ذاتن و صفات ذات عطا شدنی نیست، که اینا توضیح داده شد. سومین فر: و تباینها، و تباینها عطف بر تأثیره، تباینها عطف بر تأثیره و لذا انتفاع بر سرش داخل میشه، یعنی و انتفاع تباینها، این ذوات با هم تباین ندارند و یک چیز هستند، اختلافشون با اون احوالی است که برشون عارض میشه. اینم خوندیم، گفته بودن که ذوات با هم تباین ندارند. و اختلافهم عطف بر تحققه، این فرع چهارمه. اختلاف کردن این گروه در اثبات صفت جنس و آنچه که تابع صفت جنس است در وجود. صفت جنس مثل جوهریت بود، تابعش مثل تحیز بود یا حصول فی حیز، که اینا رو خوندیم. در این اختلاف دارم که آیا میتوانیم برای این ثابت معدوم صفات جنس رو اثبات کنیم یا تابع صفات جنس رو، یا نمیتونیم اثبات کنیم. پنجم: و مغایرت تحیز لجوهریت، اختلاف دارن در این که تحیز با جوهریت مغایرت دارد یا هر دوشون یکی هستن. گفتیم 3 تا از متکلمین قائل شدن به اتحاد: ابو یعقوب شهام و ابو عبدالله بصری و ابو اسحاق ابن عیاش. این 3 تا قائل شدن به این که جوهر مغایر است با تحیز، این تحیز است. این ستا معتقد شدن که جوهر همون تحیز جوهریت و تحیزه، که ولی بقیه معتقدن به مغایرت جوهر و تحیز. مغایرت تحیز عطف است بر اثبات صفت الجنس که اختلاف بر سرش در میاد، به اختلاف این فی اثبات صفت الجنس، بعدم اختلاف این فی مغایرت تحیز به جوهریه. این شد پنج تا. ششمی و اثبات صفت المعدومه به کونه معدومن. این هم مطلب بر اثبات قبلیه، یعنی اختلاف دارن در این مطلب، اختلاف دارن در این که آیا می توانیم صفت برای معدوم اثبات کنیم. صفت به چی؟ صفت به کونه معدومن، یعنی میتونیم معدوم رو متصف کنیم به کونه معدومن یا نمیتونیم. این هم یکی از موارد اختلافشونه. این هفتم، این ششم بود. هفتم و امکان وصفهی بالجسمیه، یعنی اختلاف کردن، بازم اصل بر اثباته، یعنی اختلاف کردن در امکان وصف اون ثابت بالجسمیه، آیا اون معدوم ثابت رو میتوانیم به جسمیت متصف کنیم یا نمیتوانیم متصف کنیم. در این هم اختلاف داره. امکان حتی بر اثبات، احتیاج نداره اثبات رو بر سرش در بیارید، اختلاف بر سرش در میاد، اختلاف این فی امکان وصفهی بالجسمیه. و وقوع شک فی اثبات ثانی، این آخرین فرعی که متفرع کردم، فرع هشتم، گفتن شک داریم در اثبات ثانی، حتی بعد از این که متصف میکنیم ثانی رو به قدرت و علم و حیات و امثال ذلک، با این که متصفش میکنیم به این اوصاف ثبوتی، باز در وجود از شک داریم، نمیدونیم که آیا این چنین موصوف به این صفاتی موجود هست یا موجود نیست. خب حالا وارد فروعاتی میشیم که بر حال متفرع کرده. و قسم قال و قسمت الحال الى المعلل و غیره یه فر، و تعلیل الاختلاف بها اینم دو فر، ولی همه فروعات رو ذکر نمی کنه، بقیه رو اشارتن میگه و غیر ذلک مما لا فایدت به ذکرهی. فروعات دیگری هم دارن که فایده نیست ما ذکرش کنیم. دو تا فر رو در اینجا ذکر میکنیم که متفرع شدن و قول به حال. فر اول این است که حال رو به دو قسم تقسیم کردن که قبلا من اشاره کردم به این مطلب، یکی حال معلل، یکی حال غیر معلل. حال معلل عبارت از حالی که به توسط امری حاصل می شود. حال غیر معلل حالت مربوط به ذات شیء، به توسط امر زاید حاصل نمی شود. مثلا سوادیت رو گفتن حال غیر معلله، ولی عالمیت رو گفتن حال معلله. عالمیت حال، سوادیت هم حاله. قبلا هم اشاره کردیم که اینها صفات انتزاعی رو حال می دونن و عالمیت و سوادیت هر دو صفات انتزاعی هست، پس به نظر اونها هر دو اینا حالند. عالمیت رو میگن حاله، منتها با آمدن صفت زایدی که علم است حاصل میشود. به این موجود نمیتونید، این موجود رو نمیتونید متصف کنید به عالمیت، مگر علمی زمیمش بشود و بعد از این که علم زمیمه شد او بشود عالم و ازش انتظار کنید عالمیت رو. پس توجه میکنید که عالمیت صفتی است که معلل است به علم. چرا این عالمیت دارد؟ چون علم داره. اینو بهش میگن حال معلل. حال معلل حالی است که برای وجودش ما علتی لازم داریم، خود اون ذات کافی نیست. اما سوادیت، سوادیت حال معلل، حال غیر معلله، حال معلل نیست. چرا؟ چون برای اتصاف سوادیت یا شی به سوادیت، برای اتصاف به سوادیت چیزی جز ذات سواد رو ما لازم نداریم. لازم نیست چیزی دیگری بیاد علت بشه برای اتصاف سواد به سوادیت، بلکه خود اون سواد کافی است در امکان اتصافش به سوادیت. به صفت ذات دیگه، صفت اجناسه. در جوهر هم همینطوره. در جوهر بخواد متصفش کنید به جوهریت، لازم نیست یه چیزی رو علت قرار بدید، واسطه قرار بدید تا بتونید این ذات رو متصف کنید به جوهریت، بلکه این ذات متصف به جوهریت است بدون احتیاج به واسطه، متصف به سوادیت است بدون اتصاف، بدون احتیاج به واسطه. بله اگه بخواد متصفش کنید به عالمیت، احتیاج به وساطت علم داره. وقت عالمیت رو میگن حال معلل که احتیاج به واسطه داره، و سوادیت و جوهریت انسال زالش رو میگن حال غیر معلل. تا اینجا مطلب روشن. این فرع اوله که حال رو به دو قسم تقسیم کردن. اگر ما حال رو قبول نکنیم، این دو قسمش هم قبول نمی کنیم و همینجور هم هست. ما حال رو قبول نداریم، این دو قسم رو قبول نداریم. این فرع اولشون. فرع دوم که آسونه دنبال همین بخونم، فرع دوم اینه که گفتن اختلاف ذوات، اختلاف ذوات در حال ثبوت به همین احواله. یعنی قائل شدن به حال و حال رو فارق بین ذوات قرار دادن. گفتن این ذات که مثلا اسمش انسانه، با اون ذات که اسمش خاک یا سنگ یا آبه یا فلکه یا هر چی دیگه هست، ذاتشون یکیه، اختلاف ذات بینشون نیست، احوالشون فرق میکنه و به توسط همین احوال از هم جدا میشن. اون میشه انسان، اون یکی میشه خاک. ما معتقدیم که ذاتشون فرق میکنه. ذات خاک و ماهیت خاک چیزیست، ذات و نوع و ماهیت انسان چیز دیگره. اما اونا معتقدن که ذاتها فرق نمی کنند، بلکه احوالی که برای این ذات ثابته با احوالی که برای اون ذات ثابته فرق میکنه، در نتیجه خود ذوات هم با هم فرق پیدا میکنن. پس ذوات از طریق فرق افراد با هم اختلاف دارن و الا خودشون با هم اختلاف ندارن. این دوتا فرعی که متفرق کردن بر حال، یکی تقسیم حال به معلل و غیر معلل، یکی دادن این شأن و وظیفه به حال که فارق بین ذوات است. این دوتا فرع متفرق کردن بر حال. ایشون میفرماد وقتی ما حال رو قبول نشدیم، این فروعات هم قبول نمی کنیم. دیگه وارد بحثش هم نمیشیم، لازم نیست ردش کنیم. ولی رد اون دومی، اون فرع دوم خیلی آسونه که قبلا هم گفتیم که این ذوات مساویه چی شد که به حالات مختلفه متصف شدن. اگر ذوات مساویان، چرا به حالات مختلفه متصف میشن که بعد این حالات مختلف فارق بین اینها باشه؟ ذوات مساوی نمیتونن حالات نامساوی و اوصاف نامساوی داشته باشن. دو تا ذات که از همه جهت مساویان، خصوصیاتشون هم مساوی خواهد شد. پس چطوری شما احوال مختلفه درست میکنید بعد این احوال مختلفه رو فارق بین این ذوات قرار میدید؟ اصلا اختلاف در احوال هم نمیاد، همونطور که در ذوات نیست. این اشکال رو مطرح نمی کنید، چون هم قبلا مطرح شدیم، هم قرار نیست اشکال کنید. شما اصل قول به حال رو که باطل کردیم، فروعاتش هم باطل میشه. لازم نیست که جدا جدا فروعات رو باطل کنید. قال و قسمت الحاله الى المعلل و غیرهی. عبارت اینطور بود: فبطل ما فر و علیه ما من جاره من تحقق زبات آخر و من قسمت الحاله الى المعلل و غیره. قسمت اثر بر اون مدخول منه، لذا اون من هم بر سر قسمت داخل میشه. اون فروعاتی که در بحث حال متفرق کردن چیست؟ عبارت هست از قسمت حال، یعنی تقسیم حال به معلل و غیر معلل، این یک فرع. فرع دوم و تعلیل الاختلاف بها، اختلاف یعنی اختلاف ذوات رو معلل کردن بها، یعنی به احوال. یعنی گفتن ذوات با هم اختلاف ندارن، بلکه اختلافشون از ناحیه احوالشونه. این دو تا فرع و غیر ذالک فروعات دیگری هم دارن که من ما لا فائده به ذکری، ذکر کردنش بی فایده است. اقولا چون مصنف ذکر تفاریعی را یعنی فروعاتی را که مربوط به قول به ثبوت معدوم بود، یعنی فرع این قول را ذکر، شرع در تفاریع قول به ثبوت الحال که فروعات این قول را هم ذکر کند، و ذکرم اینها فرعین، بیش از دو فرع برای قول به حال وجود داره، منتها مصنف از بین این حالات متعدد فقط دو تا حالت، دو تا از این فروعات متعدد فقط دو تا فرع انتخاب کرد. الاول قسمت الحاله الى المعلل و غیره، تقسیم کردن حال رو بعد از اینکه معتقد شدن به حال، تقسیم کردن حال رو به این دو قسم، یکی معلل یکی غیر معلل. و در توضیح این دو قسم این چنین گفتن، قالو ثبوت الحال لشی، مثلا عالمیت ثابت می شود برای این انسان، یا سوادیت ثابت می شود برای این سواد، ثبوت حال لشی یا معلل است به موجودی که قائم به ذالک شیئه، مثل عالمی که عالمیتی که معلل است به علم، یعنی علم علت می شود، واسطه می شود برای اینکه حالتی که عبارت از عالمیت برای شخصی حاصل شود. این حالی که برای این شخص حاصل می شود حال معلل است، یعنی حالی است که معلل است به علم، علم علت اوست، واسطه در حصول اوست، واسطه در حصول این حاله. اولا یکونه کذالک، یا حال طوریست که کذالک نیست، یعنی معلل به موجود قائم به ذالک شیء نیست، مثل سوادیت، سوادیت سواد، سوادیت سواد این حال معلل نیست، حال هست ولی حال معلل نیست، چون واسطه‌ای براش نیست، همون خود ذات این حال رو واجده بدون اینکه احتیاج باشد که چیزی واسطه شود. فقط سمال حاله الالمعلل و غیرهی، چون دیدن حال این دو قسم هست یا ثبوت حال این دو قسمه، تقسیم کردن حال رو به معلل و غیر معلل، چون دیدن که ثبوت معدوم رو، ثبوت حال رو دو جور میشه توجیه کرد، یکی حال معلل یکی حال غیر معلل، لذا حال رو به دو قسم تقسیم کردن. اثانی یعنی فرع دومی که متفرع کردن بر قول به حال این است که اتفقو بر این که ذوات همشون در ماهیت مساوی هستند، ماهیتشون و ذاتشون با هم تفاوت نداره، و اینما تختلفو به احوالی که تنضافو الیها، ذوات اختلاف پیدا میکنن به احوالی که به این ذوات اضافه میشوند، و چون اون احوال مختلفن این ذوات رو مختلف میکنن. بله. و اتفق اکثر العقلا، ایرادی است که بر این فرع دوم متفرع میکنن، که قبلا هم یه اشاره به این ایراد شد، الان هم همون ایراد مطرح میشه. بله بله، الیها به ماهیت بله، تنضاف و اون احوال، الیها یعنی به ماهیت، بله نه تنضاف و اون احوال، الیها یعنی به ماهیت، ذوات همون ماهیت هست، ذوات و ماهیت یکی هست. و اینما تختلف و این ذوات یا ماهیت به احوالی که تنضاف و این احوال، الیها به اون ماهیت، احوال اضافه میشن به ماهیت یا به ذوات، ماهیت و ذواتی که با هم اختلاف ندارن به توسط اختلاف و احوال با هم اختلاف پیدا میکنن، پس اختلاف بین خود ذوات نیست، بین اون مضاف هاشونه، بین اونهایی که بهشون اضافه میشه. انشاءالله برای جلسه آینده.